پاسخگو قرار میدیم. اگرم اجازه بدید، نمیدونم اینجای برنامه، من میخوام این شماره سامانه پیامکی رو اعلام کنم. بله. جناب سفری، به برکت این برنامه خوب شما، این شماره سامانه هستش که برای اتحادیه است. من خواهش میکنم از همه عزیزانی که در سراسرش استان تهران، یعنی 14 شهرستان و 22 منطقه شهر تهران، اهم از مؤسسات که چه مجوز از ارشاد دارن، چه از سازمان تبلیغات دارن و چه خانه های قرآنی که عضو افتخاری اتحادیه ما هستن، من خواهش میکنم هر گونه برنامه و هر گونه پیشنهادی و هر گونه دغدغه‌ای و هر گونه مشکلی دارن از طریق این سامانه پیامکی به شماره 5222-0497
ماشاءالله شدم طولانی ها،
ببخشید دیگه ما وسعمون به همین شد. 5222-0497
497 خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. آقا یکی از انتقاداتی که قبلا به مجموعه در واقع خصوصا مدیر عاملی و اتحادیه مؤسسات تهران وارد بود این بود که دوستان وقت نمیگذارن، بالاخره هزار تا کار دیگه دارن، در کنارش این مسئولیت هم به عهده گرفتن. یکی از در واقع دغدغه‌هایی که توی برنامه گذاشتم در واقع مهمان تلفنیمون بهش اشاره کردن این بود که دلم خود بعداً درباره صحبت بکنیم، اما در این قسمت مدیر عامل محترم مؤسسه هدایت کوثر رو ختم آمدن، سرکار خانم دکتر محمودزاده، سلام بر شما.
سلام.
ممنونم، سپاسگزارم، وقت شما بخیر. نمیدونم چقدر از گفتگوی من و آقای دهخان منشادی رو شنیدید، همراه ما بودید بخشی رو؟
خواهش می‌کنم یه مقدار بعد.
آها بسیار عالی.
سلام دارم به خدمت آقای دهخان و همکارانشون.
سلام علیکم.
بزرگواری، ممنونم از حضور حضرت عالی. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه می‌شنویم، برمیگردیم، من خدمت شما خواهم بود.
خواهش. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
خب ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. سرکار خانم دکتر محمودزاده رو خط ما هستید دیگه کم کار.
خواهش می‌کنم.
بله. خب از اصالی به حال به عنوان استاد حوزه و دانشگاه خودتون جزء فعالان حوزه قرآنی هستید. و مؤسسه دار هم هستید، از زمان شما بشنویم. ما ببینید دغدغه ما در برنامه رو در روی اینه که این رو بیان بکنیم و به دنبال این پاسخ این پرسش باشیم که آیا ما در مجموعه ای که مسئولیت داریم، فارغ از این که بندازیم به گردن همدیگه آقا اون باید کار میکرده، اون وزارتخونه کم کاری کرده، اون یکی باید چی کار میکرده، ما در مجموعه خودمون، مثلا آقای دهقان در مجموعه اتحادیه استان تهران، چه کاری رو میتوانست ارتقا بده در فعالیت‌های قرآنی برای این 14-15 میلیون نفری که مخاطب ما هستن در شهر در کلان شهر تهران، و الان ما در چه نقطه ایستادیم، چه کارهایی باید انجام بدن آقای دهقان، یا شما در مؤسسه خودتون آیا به اون حد ایدال رسیدید یا خیر؟ از زمان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر و سپاس که حالا به این دغدغه ها میپردازید، خیلی ممنون. بحث ما این است که در واقع وقتی تشکلی شکل میگیره باید ببینیم اون هدفی که برای اون تشکل تشکیل شده چی هست. هدف مثلا اتحادیه، هدف مثلا مؤسسات قرآنی. حالا ما یه وزارت ارشاد اسلامی داریم، بعضی از مؤسسات از وزارت ارشاد اسلامی مجوز دارن، بعضی مثلا سازمان تبلیغات اسلامی مجوز دارن، اینها خب یه مقدار متفاوت هست. اما در واقع وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم یه چند تا مثلا انتقاد اساسی وارد هست. یکی ضعف در واقع کار تشکیلاتی هست، یعنی کار تشکیلاتی انسان انتظارش رو میکشه از یک تشکیلات مهم متأسفانه دیده نمیشه.
بله.
یا ضعیف هست، یا حداقل اگر کار تشکیلاتی میشه مثلا به اطلاع عموم نمیرسه. عموم منظور نه عموم مردم، منظور مثلا مدیران مؤسسات قرآنی. کلاً اتحادیه شکل گرفته در رابطه با مدیران مؤسسات قرآنی، یا مثلا مثل خیلی از موردها که اونی انتقاداتی صورت میگیره، مثلا میگه نماینده مجلس موقعی که میخواد رأی بیاره شما ایشونو میبینید، میاد صحبت میکنه مثلا برنامه هاشو میگه، بعد دیگه 4 سال مثلا خیلی نمیبینه ایشون رو. یا مثلا خیلی پاسخگوی نیاز در واقع حتی اون کسانی که بهش رأی دادن نیست، زیاد ارتباطی با اونها نداره متاسفانه، خیلی زیاد یا خیلی ضعیفه. بعد دوباره میشه انتخابات بعدی. خب یکی از انتقادات جدی همین هست، مثلا موقع انتخابات ما میبینیم که مثلا شاید اطلاعی میاد، یا شاید به این صورت هست که مثلا با بعضی از مؤسسات ارتباط بیشتر هست و با بعضی از مؤسسات ارتباط کمتر هستش. حالا اینها رو ما انتظار داریم که آقای دهقان پاسخ بدن، و اگر در این حوزه کارهای اساسی صورت گرفته، با سوال بعدی و انتقاد بعدی این هست که چرا اصولا این تشکیلاتی نیست، چرا ما شبکه ارتباطی قویی نداریم، یا مثلا اطلاع رسانی به موقع نمیشه. بعضی مثلا میگن ممکنه نیرو کم باشه، مثلا نیروهای ارتباطی، نیروهای اداری، چون بعضی از سازمان‌ها این مسائل رو میگن، به خاطر اون مثلا ما نتونستیم فرض کنین اطلاع رسانی درست رو داشته باشیم، یا این ارتباط بین مؤسسات و مسئولین اتحادیه رو داشته باشیم، مثلا هماندیشی در زمانهای مشخص خیلی مرتب باشه بین مدیران، بین مدیران و اتحادیه. خب متاسفانه اینها رو ما تو این چند سالی که مؤسسات قرآنی داریم مثلا خیلی ندیدیم، خیلی بازتاب گسترده این نداشته و گفتیم که اینها رو مطرح کنیم که
انشالله
در واقع رفع بشه.
خیلی ممنونم از شما.
مشکلات و چالش ها. بله.
سپاس
حالا بزن. از مؤسسه خودمونم سوال کردین شما، ما در حد این که مثلا اطلاع رسانی باشه، در حد این که حالا کلاس هایی برگزار بشه، کارگاهی برگزار بشه، بوده. قبل از کرونا خیلی بیشتر بوده، بعد از کرونا به حالت آنلاین بوده و به صورت آفلاین مثلا تو گروه ها توی کانال ها برنامه داشتیم. موردای بعد این هست که بله، حالا تو مدارس آموزش پرورش، توی دبیرستان ها، تو مدارس جلسات آموزش خانواده، ما از این جهت ها خب خودمون فعالیت های زیادی داریم انجام میدیم، مثلا چون کار خودمون همین هست، یا کار اعضایی که توی مؤسسه ما هستن به عنوان مؤسسه هستن کارشون همینه، تبلیغ آموزش تو عرصه های فرهنگی، تو عرصه های در واقع بینشی، بصیرتی و آموزشی. بله. این فعالیت ها رو در حد معمول خودمون داریم.
خودتون فکر میکنید چند درصد از ظرفیتی که پیش بینی میکردید رو دارید الان به کار میگیرید؟
خب ببینید، ظرفیتی که ما پیش بینی میکردیم، میگم به خاطر مسئله که پیش اومد، مثلا کرونایی که پیش اومد، خب شاید مثلا اون ظرفیت خیلی شاید بیشتر باید ایجاد میشد.
بله.
ولی نشد. یعنی چی؟ مثلا کلاسایی که حضوری بود، خب خیلی افراد دیگه میترسیدن.
درست.
کلاس‌ها رو به صورت حضوری بیان، به صورت چهره به چهره مثلا باشن. ولی با این حال که خیلی مؤسسات شاید تهدید شدن، شاید مثلا عملکرد ضعیفی داشتن، نه ما عملکرد به حساب ارتباط خودمون و حالا با دانشجوها، با مثلا طلاب، با عموم مردم داشتیم.
سپاسگزارم. خیلی هم عالی، تشکر می‌کنیم از شما. آرزوی موفقیت، خدا نگهدارتون
باشه.
زنده باشید. خب آیله خانم، در خدمت شما هستیم قربان.
بله، به حضور شما عرض کنم که خیلی سریع عرض بکنم. ببین، نکته اول اینه که بنده از ابتدای صبح که شروع میکنیم تا پاسی از شب، همه برنامه‌ای که داریم انجام میدیم، چه محل کارمون در شورای عالی قرآن و چه در اتحادیه، مرتبط با مؤسسات و مجموعه قرآنی مخصوصا شهر تهران هست، و بنده تقریبا روزانه بین 6 تا 8 ساعت اختصاص کامل وقتم به مجموع اتحادی است. نکته دومی که در 6 ماه بنده 50 مؤسسه رو، حدود قریب 50 مؤسسه رو حضورا بازدید کردم، و خود این فکر میکنم با این ظرفیت اتحادیه عدد خوبیه. نکته بعدی اینکه خود این برنامه رو در رو مصداقی از این هستش که اتحادیه استان تهران اتفاقا داره دیده میشه. وقتی که در اولین برنامه از اتحادیه استان تهران دعوت میشه، اتحادیه یعنی داره دیده میشه، یعنی این هم بالقوه هم بالفعل اتحادیه استان تهران ظرفیت‌های خوبی رو داره. من جلسه رو خدمت آقای دکتر حسنی ایکنا بودم، مجموعه ایکنا هم تفاهمی رو داشتیم برای پوشش اخبار مؤسسات و خود اتحادیه، که خب خود این میتونه خیلی ما رو پیش ببره. و نکته مهم اینه که من عرض کردم ما در 6 ماه اول سال بیشتر تمرکزمون بر روی برنامه ریزی و خدمت شما عرض کنم که تشکیل کمیته ها بود، که انشالله در 6 ماه دوم عملیات خواهیم کرد. از همین تریبون هم از همه مؤسساتی که این ظرفیت رو دارن و میتونن کمک بکنن، هم به قول معروف سامانه که عرض کردم هست، هم خود ظرفیت اتحادیه و ما شبکه اترسانی هم در قبلا یک شبکه اجتماعی داشتیم که خب متاسفانه دیگه نمیتونیم اترسانی کنیم. اونجا روزانه 4 تا 5 خبر از خود اتحادیه و مؤسسات منتشر میشد. الان انشاءالله در یکی از شبکه های داخلی حتما این اتفاق رقم خواهد خورد که اونجا بتونیم اترسانی داخلی رو انجام
بدیم. خیلی ممنونم از شما جناب دهقان، مدیر عامل محترم مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عطرت استان تهران. ما این رو در رو در رو پایش میکنیم، یعنی بعد باز هم به سراغ شما خواهیم آمد، به شما زحمت میدیم حضور پیدا بکنید و بگیم که نسبت به اون مثلا برنامه گذاشتمون چقدر پیشرفت داشت، چه تغییراتی اتفاق افتاد و چقدر از این بازه چند در واقع میلیونی افرادی که در شهر تهران هستند اقامت دارند همراه شما و ما شدن در فضای قرآنی و این نکته بسیار مهمی است که همه ما باید انشالله دست هم دیگه بدیم که محقق.
البته جناب سفری عزیز میگن که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. من از بعضی از مؤسسات قرآنی که پیگیر و مطالبه ای ندارن هم اینجا گله دارم. با توجه به این پاسخگویی که اتحادیه الان داره همینجا از اونها هم دعوت میکنم اگر مشکلی دارن، باور نمیکنید برای جمع‌آوری کنتور آب مؤسسه، کنتور برق مؤسسه، مالیات مؤسسات، بیمه کارکنان مؤسسات مستقیم مدیران تماس میگیرن و بنده به عنوان مسئول و پاسخگو هستم و شخصا خودم ورود میکنم و مسائل دنبال میکنم. انشالله این حجم مشکلات و مسائل کم بشه، ما هم کمک میکنیم. ولی ما در این در استان تهران عملیات های بزرگی رو
ما دیدن منتظریم که ببینیم اون عملیات
اون کمک شماست، اون کمک رسانه هاست،
رسانه که الان پای کار هست.
خیلی لطف میکنید حتما یه برنامه بریزیم که بتونیم ما برای برنامه های پروژه هایی هم که اجرا میکنیم انشاءالله بتونیم این رو از طریق رسانه های فاخر قرآنی بتونیم منعکس
کنیم.
بازم از شما تشکر میکنم از هیئت مدیره استان تهران و اتحادی کشوری و همه دست اندرکاران تشکر میکنم. حالا اگه یه برنامه هم باشه وقت نشد، چون من روحیم نیست که بخوام توپو بنزم زمین مجموعه حاکمیتی، ولی بشینیم نقش اون مجموعه هم در این مورد بررسی بکنیم و بتونیم به نتیجه
مطلوب انشاءالله. خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم از حضور از اتحالی و بهترین ها رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندم و باز تأکید میکنم رو در رو در این که به دنبال در واقع ارتقاء فعالیت های قرآنی هست، اما خیلی دقیق و صریح رصدگری میکنه حوزه های مختلف فعالیت های قرآنی رو. امیدواریم که شاهد ارتقاء اون باشیم. از آقای دهقان منشودی تشکر میکنم، از شما شنوندگان عزیزم به واسطه همراهیتون ممنونم. تا رو در روی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
يا مرحبا بالأحباب وأهلا، يا من نشتاق لرؤياكم دوما، في العين سلام في القلب كلام، بنوركم تحل الأيام يا عيني، بنوركم تحل الأيام، فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد، فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد.
برنامه رو در رو رو شنیدید از رادیو قرآن. رسیدیم به 21:43:50. حضور شما عرض کنم که مطالبی که عرض میکنم از کتاب پژوهشی درباره زیباترین درودها بر محمد و آل محمد علیهم السلام نوشته جناب آقای سید کاظم عرفه است. در درود بر وجود مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که در قرآن کریم، دقیقاً آیه 164 سوره مبارکه آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند بر اهل ایمان منت گذاشت که از بین آنها پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات الهی را برای آنها بخواند و پاکشان کند و کتاب و حکمت بیاموزد، گرچه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. نعمت وجود مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر با ارزش است، خداوندی که نعمتهایش حساب و اندازه ندارد، وقتی به علت بعثت آن حضرت میرسد میفرماید خداوند بر اهل ایمان منت گذاشت که بین آنها پیامبری را با اون ویژگی ها مبعوث کرد که یکی از آنها تعلیم کتاب بود. این بخشی از این کتاب جناب آقای سید کاظم عرفه بود که قرائت کردم، پژوهشی درباره زیباترین درودها بر محمد و آل محمد علیهم السلام. ما هم عرض میکنیم که گر خواهی که بیابی به جهان راه نجات، به محمد تو بگو از دل و از جان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. آخرین برنامه این بخش با عنوان ترجمان وحی به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش خواهد بود. بنده هم به اتفاق همکاران ارجمند از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی در سوره مبارکه نساء هستیم و در این برنامه آیه 36 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه ای که در طی برنامه های قبل اشاره شد از قرر آیات الهی در ارتباط با مطالب اعتقادی و همچنین عملی اسلام و قرآن هست. آیه شریفه این گونه بود که فرمود وعبد الله ولا تشرکوا بهی شیئا، فقط و فقط خدای یکتا رو بپرستید و هرگز در زندگی ذره شرک به او نورزید، و بالوالدین احسانا، و در رفتار عملی اون توحید باطنی شما اگر بخواد ظهور پیدا بکند، بارزترین مصداق او نیکی به پدر و مادر هست، و بالوالدین احسانا، و به ذی القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنوب، و همچنین به ارحام و نزدیکان و ایتام و مساکین و همسایه های دور و نزدیک. خلاصه انسان می بایستی رفتاری نیکو داشته باشد و احسان بکند.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
نکته ادبی رو در همین جا بد نیست اشاره داشته باشیم که احسان با حرف جر با و همچنین گاهی اوقات الا به کار میره، یعنی احسن به یا احسن الی. تفاوت اینها در استعمال این است که اگر با حرف با به کار بره تداوم احسان رو میرسونه، اما اگر با الا به کار بره اون تداوم رو نمیرسونه. بنابراین دقیق در اینجا میفرماید و بالوالدین احسانا و همچنین به قرینه واو عطف به ذل قربا رو داره، بالیتاما که انهو بالمساکین و همینطور تا ادامه آیه نشان میدهد که این احسان به پدر و مادر و ارحام و سایر گروه هایی که خداوند در این آیه ذکر میکند اینها میباید مستمر باشه، یعنی ظهور اعتقاد درونی انسان به حقیقتی که اون حقیقت مظهر همه زیبایی ها و خوبی ها و کمالات علمی و عملی هست در رفتار انسان باید دائما آشکار بشود. لذا می فرماید دائما به پدر و مادر احسان بکنند و همچنین بقیه گروه ها. بعد از پدر و مادر فرمود و به ذل قربا. ذل قربا یعنی صاحبان نزدیکی که هم نزدیکی معنوی رو در بر میگیره، یعنی ارحام انسان، و هم نزدیکی ظاهری رو در بر میگیرد که میتواند در درجه اول همسر انسان باشد که انسان دائما با او زندگی میکند، و بعد هم همسایه های انسان و کسانی که از جهت زندگی در ارتباط دائمی با انسان هستند، شریک انسان در کار انسان و خلاصه کسانی که انسان دائما با اونها ارتباط داره. و بعد هم میفرماید و به ذل قربا ولی یتاما که عرض کردم، این با در اونهای دیگه هم به دلیل عطفی که داره وارد میشه، یعنی به ایتام، مساکین و سایر گروه ها. اصولا یتیم به کسی گفته میشه که پدر خودشو از دست داده باشه و البته هنوز هم به سنین رشد نرسیده باشه. بنابراین تأکید بر این که محبت به ذل قربا بکند و اینها از علائم ایمانه، به خصوص درباره ارحام خداوند در آیات دیگر فراوان توصیه فرمود. آیه 25 سوره مبارکه رعد رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اینا کسانی هستند که عهد بندگی و بعد هم آثار بندگی، یعنی رفتار خوب با دیگران و خیرخواهی برای دیگران، اینها رو خلاصه اینا نقض میکنند بعد از اینکه یک پیمان محکم با خداوند بستند و با دیگران، به خصوص عرض کردم در روابط زندگی زناشویی در ابتدای زندگی همه تعهد به هم میبخشند که یک زندگی خوب و صمیمی رو شروع کنند. اون کسانی که آغازگر نفار و نقار و دوریه و کدورتی در زندگی هستند بدانند که مشمول این آیند که اون عهدی رو که با دیگران بستند در برابر پروردگار دارن نقض عهد میکنن. و هم دلیلی که در ادامه همین آیه سوره مبارکه رعد میفرماید و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن اون چیزی رو که خداوند دستور به وصلش داد. انسان صله ارحام رو خداوند دستور داد، دوستی با همسر و صمیمیت و حکومت مودت و محبت در خانواده رو خداوند دستور داد، و کسی که قطع بکند بدانند که نقض عهد کردند. به هم دلیلی که در ادامه می‌فرماید و یفسدون فی الارض، اینها با این کارشون یعنی با پخش کردن نفار و نقار رو در خانواده، در جامعه و ایجاد شکاف و دودستگی در جامعه ایمانی، بدانند که اینها از بارزترین مصادیق فساد در روی زمین است. و یفسدون فی الارض می‌فرماید در ادامه اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، لعنت خداوند و لعنت همه موجودات، چون لعنت در اینجا مطلق آمد، لعنت خداوند و همه موجودات از ملائکه و سایر خلایق بر اینهاست و عاقبت بسیار زشت و بدی در انتظار اونهاست.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
پس بنابراین بازگردیم به آیه شریفی که فرمود و بالوالدین احسانا و بذل قربا و دستور دیگه پروردگار این است که پدر و مادر احسان کنند، احسان کردنی و همچنین احسان و نیکی بکنند به ارحام خودشون و بعد بل یتاما و المساکین. نکته ای که باز بد نیست همینجا اشاره داشته باشم به ذل قربا در اینجا که اومده است با حرف باز که عرض کردم استمرار رو هم میرسونه، البته در آیات دیگه قرآن بدون با هم آمده. تکرار با یعنی حرف جر در این آیه شریفه مفید تأکیده و همچنین نشان دهنده تنوع احسان هم هست، یعنی احسان به پدر و مادر و به ارحام و به اقربا و به ایتام به اصطلاح از همه جهت باشه، احسان کلامی، احسان رفتاری، احسان مالی، احسان اعتباری و آبرویی، احسان احترام گذاشتن و شخصیت اونها رو بالا بردن، به خصوص درباره پدر و مادر اگر به سنین پیری برسند و یه مقدار از جهت فکری عقب بیفتند انسان باید با سعیست تحمل اونها رو بکنه و امور دیگری که در برنامه کوتاه ما فرصت توضیح مبسوط اونها نیست. و بعد هم می‌فرماید بل یتاما، احسان به ایتام در آیات گوناگون تکیه شده که دیگه اونها رو هم در سوره های مبارکه بقره و آل عمران اشاره کردیم، ولی بد نیست این نکته رو عرض بکنم به خصوص به معلمین عزیزی که عرایز بنده رو میشنوند و به معلمین امت اسلام این بشارت رو بدم که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن بهترین احسان و بالاتر از احسان به یتیمی که انسان کمک مالی به اون میکند احسان به اون کسی است که به لحاظ معنوی یتیم است، یعنی از پیامبر اکرم و از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دور افتاده و به عبارت دیگر از احکام قرآن و فرهنگ قرآن و آشنایی با فرهنگ اسلام و ایمان دور افتاده. اگر معلمی دست او را بگیرد و روح او را نجات بدهد از گمراهی، این به مراتب از کسی که یتیم گرسنه بر زمین مانده‌ای که به لحاظ مادی باید به او کمک کرد در نزد پروردگار مقام بالاتری دارد. اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه ولا یقدر علی الوصول الیه. بالاتر از کمک به یتیم های عادی کمک به اون ایتامی است که از امام خودشون، از معلم ربانی خودشون دور افتادن، احکام دینشون رو نمیدونن و سطحی نگرند و در نتیجه به سادگی اسیر طاغوت های زمان میشون. لذا بشارت میدهد در ادامه بیان رسول اکرم که این معلمین فرزندان امت اسلام که اونها رو با قرآن و دیانت و احکام آشنا می کنند، اینها در قیامت مقامشون در کنار مقام انبیاس، علاف من کان من شیعتنا آل من به علومنا بهاز الجاهل و به شریعتنا المنقطع و ان مشاهدتنا یتیمون فی هجره علاف من هداه و ارشدهو و علمهو شریعتنا کان معنا فر رفیق الاعلا. که اون کسانی که خلاصه این جور یتیم های دور افتاده از امام زمانشون رو هدایت می کنند در قیامت در مقام رفیق اعلا در کنار ما هستند. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم،
اقرأ ورتل
بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.